أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. در مورد نظریه‌های مختلف در گستره کارکردی علم اصول بحث می‌کردیم. بحث کردیم در مجموع نظر یا سه طیف از نظرات رو در میان اصحاب اصول میتوان شناسایی کرد که از بعضی از اونها به اکثری گرا تعبیر کردیم که برای اصول کار کرده حد اکثری قائلن و مرحوم صاحب هدایت المسترشدین و صاحب فصول از جمله اینها بودن، گرچه دیگرانی هم هستند که ممکنه تفقه به همچین بیانی داشته باشن، حتی از معاصرین. بحث کردیم که حتی از ظاهر کلمات بعضی بزرگان از معاصری مثل آیت الله جوادی آملی هم ممکنه همین برداشت بشود. شدیه خرد بزرگاتی باسی تر
بخشیم که الان زنده
بله مت زده بودیم در بین اصولیین کمند کسانی که در زمره این اکثری گرایان باشند ولی عملا از اینکه علمای ما به طراحی روششناسی و منطق مستقلی برای حوزه‌های دیگه اقدام نکردند، این یه مقدار مهمه. این است که اونها همین اصول رو کافی میدونستن، یا دست کم با این بیان که اجتهاد کفایت میکند از روششناسی و منطق اکتشاف همه حوزه‌های معرفتی دین. این دیدگاه به صورت ضمنی و ارتکازی بود بین سلف و حتی معاصرین شاید وجود داشته باشه. جریان دوم جریان اقلی‌گرا بود که به دو دسته معتدل و تفریطی تقسیم می شدن و احیانا نظر سومی که اون رو با نظر واقع گرای معتدل تعبیر می کنیم. در نقد نظرات باید به یه مبنایی برگردیم. الان اگر بخواییم هر یک از این نظرات رو نقد کنیم، طبعا باید روش و مبنای نقدمون رو مشخص کنیم. همیشه ما گفتیم که در حل هر مسئله اول به تبیین روشتون در حل اون مسئله باید اشاره کنید. ما چهار روش رو در مسئله قلمروشناسی مطرح کردیم. چهار روش، یکیش مبتنی بود بر نظریه تناسب و ترابط عناصر رکنی علوم. ما میگفتیم که میان عناصر مختلف علوم، مخصوصا عناصر رکنی، آنچنان تناسب و ترابطی هست که همین تناسب و ترابط منتهی به نوعی تعامل میشه، چون هر کدوم اختزاعاتی دارن. اختزاعات وقتی بروز میکنه، آشکار میشه، نوعی تعامل رو سبب میشه و در نتیجه ما میتوانیم از رهگذر تحلیل اختزاعات عناصر رکنی بسیاری از مسائل از جمله مسائل علم اصول رو هم درک کنیم و بررسی کنیم و یکی از اون مسائل بحث قلمرو علم اصول است. روش دیگرمون تفحص در آراء اظهارات اصحاب هر علم بود. روش سوم تتبع در آثار مکتوب و معتبر موجود بود. مهمترین شیوهی که ما پیشنهاد کردیم که شیوه جدیدی قلم داد بشه، همین به اصطلاح شیوه مطالعه اختزاعات عناصر رکنیه. شما میگید که قلمرو کارکردی علم اصول این است نه آن. من سوال میکنم که شما از کجا میگید این است نه آن؟ اولا باید مشخص کنید که نگاه شما پسینیست یا پیشینیست. علم اصول محقق موجود رو دارید میگید یا علم اصول آرمانی مطلوب را؟ این اولا. ثانیاً هر یک از اینا رو میگید ملاکتون چیه که میگویید که مثلا این اصول حد اقلیست؟ فرض کنید ما کاملا داریم پسینی نگاه میکنیم، یعنی میگیم علم اصول محقق موجود قلمرو کار کردش حوزه شریعت است اما نارساست. اقلی تفریطی. حوزه کارکرد علم اصول قلمرو شریعت است اما کافی است. این حد اقلی معتدل غیر تفریطی است. حوزه کارکرد علم اصول فقط قلم رو شریعت نیست، فراتر از شریعت رو هم میشه با همین اصول استنباط کرد. این حد اکثریه. یا نظرات دیگه. خب به ما باید بگید از کجا شما این مطلب رو طرح میکنید. باید به یک از این روش ها این رو تحلیل کنید و اثبات کنید. یک از این روش ها که مهمترین اون هست و تصور این که شاید روش ابداعیست رو ما داریم شهاد بکنیم، این است که ما اقتضاعات عناصر رکنی دانش رو مطالعه کنیم. گفتیم عناصر مثل موضوع یک علم، غایت یک علم، روش یک علم، اینا رو میگیم عناصر رکنی هویت ساز علم. اینا هستن که علم رو میسازن. هر صورت که این نظر همه دوستان توجه دارند و بحث کردیم اجمالاً که مبتنی بر نظریه تناسب و ترابط عناصر رکنی، عناصر رکنی یک علم با هم است که بر پنج بند ما توضیح داده بودیم این عناصر. سریع ما اون پنج بند رو مرور میکنیم چون من میخوام یک بار با این موضوع در واقع توقفی بکنیم و به کارش ببندیم. ببینیم حالا اینجا اگر ما این روش رو به کار بستیم در کشف قلمرو کارکردی علم اصول چه کار کردی چه توانایی داره. این نظریه دارای 5 جزء بود و فقط متن رو میخونم. 1. ماهیت و هویت هر علمی را احکام طیفی از عناصر رکنی آن شکل میدهند. عناصری از قبیل مبادی علم، منابع علم، موضوع علم، مسائل علم، غایت و کارکردهای ذاتی علم، روش علم. اینا رو گفتیم عناصر رکنی. دوم، به رغم اینکه هر یک از این عناصر همچون دانشواره ایم گفتیم علیمه است، دانشکی است، از استقلال نسبی و هویت متعینی برخوردارند و بدین رو میتوان اکثر پرسش های فلسفه علمی را که درباره یک علم تمام طرح میشود درباره یکان یکان آنها نیز طرح کرد. ما هر یه مسئله رو گفتیم یه دانشواره علمداد کنیم. برم که این استقلال وجود داره، اما میان این دسته از عناصر در هر علمی تناسب عمیق و ترابط وسیعی برقرار است. انسان که اگر این تناسب و ترابط وجود نمی داشت، علمنگاری مجموعی از قضایای متشدده مؤثر نمی افتاد. به این معنا که اگه بین این عناصر ترابطی نبود، علم نمی شد. چه دلیلی دارد که ما بیاییم مجموعه از قضایای متشدده رو بذاریم وسط بگیم علم است؟ لابد این مجموعه از قضایا یک روابطی با هم دارند در یک عناصری، مثل که مثلا روششون به هم تسانخ داره، غایتشون تسانخ داره، احیانا به حیث مبادی و مبانی اینها با هم یک خیشاوندی و پیوندی دارن، هم بندند. به هر حال یه مجموعه ای از عناصر رکنی معطوف به اینها با هم یک تسانخ و تناسب و ترابطی دارند که اون سبب شده این مجموعه بشن دستگاه و بشن یک علم. و الا که هر مجموعه از قضایی رو بغل هم بذارید که علم درست نمی شکه. این هم بند دوم. بند سوم، تناسب و ترابط موجود میان عناصر رکنی علوم منشأ تعاملات سازنده میان آنها گشته. این عناصر همینقدر تسانخ و ترابط ندارن، بلکه با هم یه تعاملی میکنن. روش، هر روشی با هر غایتی سازگار نیست و هر غایتی از هر روشی به دست نمی آید. یعنی با هم یک تعاملی با هم میکنن و اقتضاعات تعیین کننده ای را در مقام ثبوت و در مقام اثبات دارند. از این رو باید اقتضاعات همه عناصر رکنی در تعیین و تحلیل مباحث فرا دانشی، فرا مسئله و نیز مسائل حدیث از علوم منظور گردد. اینا اجبالا قبلا توضیح میدارم، یادآوری میکنم، نمیخوام بیشتر توقف کنم روی. بالاخره در مجموع این عناصر رکنی با هم تعامل میکنن، ولی تعاملشون در 3 لایه است. در لایه مسائل علم شناختی، فرا علمی، بالای علم اصول میستن و روی کلیت علم اصول به اصطلاح پرسشایی که راجع به کل علم اصول است و پاسخ میدهند. پاسخ پرسش هایی رو که در باره کلیت علم اصول مطرح است، از قبیل این که مثلا قلم رو با معروفی اینه دیگه، قلم رو علم اصول چیست؟ یه پرسش راجب کل علم اصول است. از طریق مطالعه اقتضاعات این عناصر رکنی و نتایج تعاملات این عناصر میتونیم به پاسخ برسیم که محل بحث امروز ماست. 4. تعاملات و اقتضاعات عناصر رکنی چند سویه بوده و به دو صورت افقی یا عمودی صورت می‌بندند. به هر حال یا عرضی اینا با هم تعامل می‌کنن یا طولی. اینکه همدیگر رو تدارک می‌کنن به صورت عرضی و هم افقی، یا اینکه نسبت توالدی ممکنه داشته باشد، یکی به نحوی در جایی نقشه تولید داشته باشد نسبت به دیگری در یک به اصطلاح فازی. 5. نوعی ترتب و توالد به اصطلاح باشه، اینو ترتبی که منتهی به توالد است. 5. هر گونه تطور و تغییری در هر یک از عناصر در مقام ثبوت، یعنی در مقام حقیقت و نفس، یا در مقام اثبات، یعنی مقام معرفت ما به علم، می تواند به ترتیب موجب تطور در حقیقت یا تحول در معرفت عناصر دیگر شود. و این خلاصه نظریه است که 5 بند داره. بر اساس این نظریه ما گفتیم مسئله قلمروشناسی علم اصول و هر مسئله مهم دیگر علم اصول میشه به اصطلاح به دست آورد. من امروز چند تا نکته رو راجع به همین روش اول عرض میکنم، چون بنا شد که ما این روش رو به کار ببندیم. راجع به این روش، این که عرض کنم، این سوالاتی است که میشود فرضی مطرح کرد و خب بعض دوستانم این روش ما رو مطلع شدن پرسش ها رو کردن. این بوده نقطه سواله که اصلا خود این روش شناسی رو ما یا خود این نظریه رو که مبنای این روش شناسیه یک ابهامات یا اشکالاتی برش وارده. طبعا اینو باید بطرح بکن. یک این که تناسب و ترابطی که ما فرض میکنیم بین این عناصر رکنی، بین روش با غایت، بین غایت با مثلا فرض کنید که موضوع، هر سه اینها با هم دیگر، هر سه اینها با حوزه مسائل یک علم، اینا ترابط و تناسب هست. این تناسب و ترابط از چه سنخ از ترابط هست؟ آیا این عناصر با هم تناظر منطقی دارن؟ مثل این که بگیم این عناصر مثلا یکی ذات است، دیگری عرض آن است، یکی علت است، دیگری معلول آن است، یا همه اینا معالیل علت واحدن. این ترابطی شما بنده دارم ادعا میکنم، میپرسم که چرا ترابطی است؟ آیا یک ترابط و تعامل مبتنی بر مثلا رابطه مثل رابطه علت و معلول، رابطه ذات و عرض، چه نوع رابطه است؟ در حالی که ما نمیتونیم پاسخ واحدی به این پرسش بدهیم، من دارم اشکال رو تقویت میکنم که اشکال من شده. علوم حقیقیه با علوم اعتباری تفاوتهایی با هم دارند. از جمله تفاوتها این است که در علوم حقیقیه ترتیب ترتب واقعی است. اگر شما این مطلب رو موضوع تناسب و ترابط میان ارکان علم را یا عناصر رکنی هویت بخش علم را از نوع واقعی میدانید، وقت در علوم اعتباری جواب نمیده. شما دارید قاعده و نظریه ارائه میکنید که میگید در همین علوم. اگر رابطه حقیقی نیست، در علوم حقیقی اون وقت این جواب نمیده. این یک سوال. پاسخش این است که ما خیلی محتاطانه تعبیر کردیم. بنده میگم تناسب و ترابط هرگز نیمدم عرض بکنم که مثلا تلازم منطقی، تلازم عقلی، تلازم حقیقی، من از اینجور تعبیری استفاده نکردم در همین مدتی که موضوع مطرح میکردم. من به نحوی تعبیر کردم که یک نوع ترابط رو فل جمله ادعا کرده باشیم، منتها ترابط عناصر رکنی هویت ساز علوم در هر نوع از علوم به حسبه اتفاق میفته. یعنی در حوزه علوم حقیقی ترابط از نوع همون حقیقی است، در خصوص علوم اعتباری ترابط اعتباری است. وقتی ما گفتیم، نگفتیم چه نوع ترابطی، که ترابط حقیقی، ترابط اعتباری، بلکه ما میگیم تناسب و ترابطی میان عناصر هویت ساز یک علم برقرار است و این تناسب و ترابط برونداری داره، یه اختزاعاتی داره که در قالب تعامل بین اینها خودشون نشون میده. و از اونجا ما برآیندی به دست میاریم، نتیجه به دست میاریم. این تناسب و ترابط فل جمله است، فل جمله تناسب و ترابطی رو داریم ادعا میکنیم. در نتیجه شما در حوزه علوم حقیقیه همون نوع ترابطی رو که مقتضی علوم حقیقی است پیاده میکنید، در علوم اعتباری هم اون نوع ترابطی که بین عناصر علوم اعتباریه توقع میرود برقرار باشد. پس تناسب و ترابط حسب المورد و به اصطلاح به حسب هر دسته از علوم است. ممکنه کسی بگوید که خب این تناسب و ترابط در علوم اعتباریه که طبعا اعتباری خواهد بود، این چگونه میتونه منشأ مثلا تکون یک علم بشه، میتونه مایه تشخیص مسئله های اون علم بشود؟ این که اعتباریست که من رو توجه میدم که بعضی ها در فهم معنی اعتباری خطا کردن و تصور کردن اعتبار یعنی قرار محض، قرارداد محض. اصولا اعتبارها پای در حقایق دارند، ریشه در حقایق دارند. اگر میگیم اعتباریه به این معنی است که به ید معتبره و میتونست غیر اون رو اعتبار کنه. مثل که مثلا فرض فرمید که اعتبار شده است، اوغلا اعتبار کردند که لشکر از فرمانده تبعیت کنه، مثلا غیر اینو میتونستن اعتبار کنن، بگن آقا همیشه فرمانده باید دنبال این 10,000 نفری باشه که به عنوان لشکر نامیده شدن، به اینا چی میگن؟ هم کار بکنن، مثلا میتونستن این کار بکنن. اینجوری نیست. یعنی وقتی آثار این در واقع ترابط دو سویه و تعامل دو سویه و این به اصطلاح نسبت رو ملاحظه کرده اند، دیدم که در مقام پیشبرد مقاصد اگر یه نفر که از همه علل قاعده به عنوانی که فرمانده تعیین شده، از باب این که تخصص بیشتر داره، تجربه بیشتر داره، کارآزمودگی بیشتری داره، اینا اطاعت نکنه اصلا کاری از پیش نمیره. در از نفر کنم یه نظری دارن و بسیاری از اینا کاردان نیستند و سرانجام این انسجام و وحدت که موجب حفظای توان این مجموعه می شود، لازمش این است که یک کسی حرف آخر رو بزنه. امثال اینجور مثلا مسئله رو دیدن، یعنی اینا هم مسئله واقعی است. یعنی اینا اگر نشود، اون هدف واقعی که در پیانیم که مثلا از جای دفاع کنیم، جایی رو تصرف کنیم، امنیتی رو برقرار کنیم، هدف واقعی به وجود نمیاد. امنیت واقعیت داره. ولذا اینطور نیست که تصور کنیم وقتی در موارد که ظاهرن بین اوغلا اعتبار می شود، اینها پای در واقع ندارند. پای در واقع دارند. بالاخره به نحوی اعتباریات نهایتاً به مسائل حقیقی و واقعی منجر و منتهی می شود. البته همیشه به این معنا نیستند که حقیقی امور حقیقی تکوینیه هم باشند. لزوماً به این معنا نیست. خب پس بنابراین اول پرسشی که مطرح میشه که این تناسب و ترابط از چه سنخ از ترابط هاست؟ آیا حقیقی است؟ آیا اعتباری است؟ ما پاسخمون این است که حسب مورد تناسب و ترابط عناصر رکنی هویت ساز دانش ها حسب نوع دانش جنس ترابط و تناسب تعریف میشه. این یه نکته خیلی به اصطلاح تعیین کننده است در تمسک به این مبنا و این روش. مطلب دیگه این که بعضی دوستان ما گفتند که شما اگر بیایید بگید که این عناصر رکنی هویت سازند، غایت یک سهمی داره، روش سهمی داره، مبادی سهمی دارن، موضوع علم سهم دیگری داره، بعد هر کدوم از اینا یه تأثیری میگذارن، بعد یه بند دیگه مونم بند آخر میگوید که هر گونه تطوری در هر یک از اینها موجب تطور در دیگری میتواند بشود. بند پنجم خود نظریه. این سوال مطرح شده که خیلی خوب، اگر این باشد این به نسبیت منجر نمیشود؟ برحال عوامل متعدد، متغیرهای مختلف، در حالی که خود متغیرها هم میتوانند متطور بشوند خود ذاتن، هم تطور در دیگر عوامل منجر تطور در اینها میتونه بشه. یا عامل متطور شه، مثلا اگر شما بیاید یه مرتبه غایت علم رو توسعه بدید، یه علم در یه محدوده کاربرد داشت، داره کارکرد در یه محدوده بود، اینو توسعهش بدید، چه بسا اختزا کن و روشتون رو تغییر بدید، چون قلمرو جدید ممکن اختزا کنه روش جدیدی را یا ارتقاء همون روش قبلی را، در هم تأثیر میگذارن. و گاهی تحول ماهوی در این به وجود میاد، گاهی بعضی از علوم رو یکی از این عناصر روکنش رو تغییر بدید، از اون علم دیگر میشود. شما اگر مثلا بیایید موضوع رو تغییر بدید در بعضی از علوم، چه بسا اون علم دیگر آن علم قبلی نخواهد بود. خب اگر اینه، تطور در هر یک از عناصر موجب تطور در عناصر دیگر ممکنه بشود، در این صورت این موجب نسبیت نخواهد شد، نه اون چیزی که تو این 20 سال اخیر تو کشور ما خیلی به اصطلاح محل بحث و از چالشگاه های معرفتی و فکری گریز از نسبیت. از صحبت که اولا عرض بکنیم که آیا هر نسبیتی مطروده؟ یه وقتی یکی از دوستان ما در گروه معرفت شناسی پژوهشگاه یه مقاله تهیه کرد، 309 نسبیت. خب بسیار چیزها نسبی هستن در این عالم. به حال فهم ما، فهم مفسران و فهمندگان دین در قیاس بین خود فهمندگان میتونه نسبی باشه، به این معنی که یکی عمیق‌تر دین رو فهمیده، شاید یکی سطحی‌تر. این اگر یک واقعیت، این که هم بد نیست، یعنی بد نیست که لاجرمه. یا خود فرد 10 سال پیش تا یه لایه از دینی میفهمید، امسال اکنون یه لایه و 10 سال دیگه عمیق‌تر. هر رو نسبیتی که مطلوب نیست. اینجا مال فرض بفرمید، اگر این عناصر تأثیر بگذارند و موجب نسبیت بشود، یعنی چه؟ یعنی این که این علم شناور بشود. یه علم که عقاید که نیست که شناور بشه، که اصلا اصول یک دانش در شناختی است، قبض و بسط پیدا کنه. اگر اینه یک اتفاق معرفتی است میفته. این اولا خواهم بگیم، تا میگیم نسبیت، هر جا نسبیت مطرود نیست. ثانیا ما داریم میگیم که این عناصر با هم تعامل میکنند و برایند این تعامل یک معرفتی است که به وجود میاد. در مجموع این عناصر به عنوان یک عناصر نفس الامری واقعا هستن، یعنی غایت علم یه واقعیته، روش علم یک واقعیت است، موضوع علم واقعیتی است. ما داریم میگیم در مقام واقع و نفس الامر اینو با هم تعامل میکنن. خب اگر نفس الامریه و واقعا با هم تعامل میکنن، نسبیت نمیشه که، چون این تعامل دست ما نیست، این ما نیستیم که تصرف میکنیم. یه وقتی این است که ما میگیم آقا ما تصرف میکنیم، هر کسی هم یه جور تصرفی میکنن، از توش نسبیت به دست میاد. نخیر مدلی میگه آقا اصلا هر غایتی یه روشی رو اقتضا میکنه، دست یافتن به هر غایتی که با هر روشی ممکن نیست که، غایت با روش با تناسب داشته باشن. خب این کجا موجب نسبیت میشه؟ نه دیگه، شما میگوید که آقا چون این غایتی رو میخواید بهش دست پیدا کنید، مثلا شما یه وقتی نسبی میخواهید به واقع، علم شما غایتش کشف واقع است. این اقتضاش چیه؟ اقتضاش این است که از یه روش شناسی حقیقی و یقینی استفاده کنید، از یه روش شناسی کاشف استفاده کنید. اما اگر غایت یه علمی این نیست که لزوماً واقع کشف شود، بلکه امتیاز در مقابل مولا حاصل شود، مثلا در فقه ممکن غایت این باشه، میگه آقا شما باید از روشی استفاده کنید که خب حتی امکان کاشف باشد، اما لزوماً همه جا ممکنه به کشف نرسید و مسئله شما کشف نیست، مسئله شما تحصول انقیاده. شما از هر روشی استفاده میکنید بکنید، و البته ترجیح در آن است یا اصولاً باید در صدد بود که کشف واقع شود، کشف مراد مولا بشود، اصل اینه. اما جایی که طریقی نیست به واقع، شما اونجا نافرمانی کنید خوب است، یا نه برید به طریقی تمسک کنید که طریق مرضی مولاست. ولی زمان تو اصول میگیم چی؟ میگیم یا باید به علم برسیم یا علم، یا به علم به کشف دست پیدا کنیم، یا به طریقی که علمی است، خود اون طریق موجه است، مشروع است، اونو طی کنیم. ولو مطمئن نباشیم که اگر این طریق رو طی کردیم واقع نفس الامری یا واقع تشریع رو کشف کردیم یا نکردیم. خب چون اینجا غایت کشف نیست لزوماً، لابد و لاجرم غایت این است که عبد در مقابل رب انقیاد خودش رو اعلام کنه یا تحفظ بر انقیاد داشته باشه، انقیاد تحصل بیابد. اینه. پس بنابراین اولا سعی باید بکنه مراد مولا رو دقیقا کشف کنه، مقصود مولا رو کشف کنه. بسیاری از مواقع هست که نمی شود مقصود مولا رو کشف کرد، اونجا چه باید بکنه؟ اونجا باید بره مرضی مولا رو، طریقی رو که از نظر مولا معتبر و موجه هست دهی کنه. ببینید غایت تأثیر میگذاره، غایت اگر کشف واقع است روش شناسی کاشفانه لازم است، غایت اگر مثلا کشف واقع ولی نهایتا واقع رو باید چیش میکنیم برای تعبد، و اگر احیانا واقع بعدم واقع دوتاست، واقع تکوینی واقع تشریعی، ما در اعتباریات دنبال کشف واقع تشریعی هستیم، چون در اعتباریات خیلی از مواقع واقع تکوینی وجود نداره، انشاء شده، مولا گفته چون این انجام بده، این به این معنی است که یه چیزی در خارج و نفس الامر خارجی وجود داره، انشاء فرموده است، اخبار که نیست. آنگاه که شما اخبار و گزارش واقع میکنید، باید اون واقع رو پیدا کنید، این واقع من باید باشد اون چیزش گزارش میشود، اما چه گزارش که نیست، فرمایش است، توصیف که نیست، توصیه است، تجویز است. مولا اخبار نمیکنه، نمیگه نماز در واقع و نفس الامر چنین است، میگه این کارو بکن، این مناسک رو، این مناسک مقصر انجام بده، انشاء داره میکنه. شما باید بتونی کشف کنی که چه چیزی رو انشاء کرده است مولا، و اصلا بر همینه. اما اگر راه به فرض بفرمید کشف اون چه که منشأ مولاست بسته بود چی؟ اون غرض اولی فوت نباید بشه، و اون غرض اولی تحصل قصد مولاست. ولی زاست که هرگز نسبیت معنی نداره. اولا شما هر گاه گفتش نسبیت نباید تصور کنید که به اصطلاح هر نسبیتی مطرود است. ثانیا اینجا نسبیتی لازم نمیاد، در یه لایه که بحث در واقع مقام ثبوت و واقع و حقیقت است، نسبیتی لازم نمیاد. ما میگیم آقا هر روش، هر غایتی یه روشی رو اختصار میکنه و بالعکس. خب این یک واقعیته. خب بله، اگر فرد فرمید که غایت تغییر کنه، روش هم تغییر میکنه. این که نسبی نمیشه که، واقعیته، واقعیت داره جا به جا میشه. از کنم حالا یکی دیگه شما از بکنیم. یه بحث دیگه این است که شما میگید، یعنی به بنده میفرمان، شما میگید که عناصر رکنی هویت ساز علم در تعامل با همدیگر هم رو میسازن و علم رو میسازن. دائم مثال بین غایت و روش دیدیم دیگه، غایت چقدر در روش تأثیر داره. خب پس من اینا با هم تعامل میکنن، در تعامل همدیگر را تکون میبخشند و در مجموع علم را تکون میبخشند. خب این دور لازم نمیاد؟ شما میگید که آقا غایت متوقف بر روش هست، الان گفتید دیگه، روش مثلا متوقف بر مسائل است، چون بحث این که مسائل چه باشد روش انتخاب میکنیم. بالاخره هر مسئله یه روشی رو برای حلش نیاز داره و همطور به موضوع امثال اینا. شما این منظومه عناصر رکنی هویت سازی یک علم رو با هم میگید بر هم تأثیر میگذارن. خب اگر اینه متناوباً بشمرید، میگید روش بر غایت، غایت بر مسائل، مسائل بر موضوع، اینجوری بر هم متوقف میشن. خب این که ظاهراً دوره. پاسخ این مسئله این است که نه، اونجا هم باز بودیم هر دوری باطل نیست. اولاً اینها بله بر هم متوقف هستند، ولی منتهی به توقف شیء علی نفسه نمیشه. اون دوری که محال آنگاه هست که توقف شیء علی نفسه لازم بیاید. این دو اصطلاحا امروزا میگن دور هرمنوتیکی، مثل همون مطلبی که ما خودمون داریم، میگیم آقا ما یک مقام اجمال داریم یا مقام تفصیل داریم. شما در مقام اجمال فرض کنید یکی رو، یه عنصر رو بر دیگری ارجاع میدید. شما با فرض رو فرمید که روشن شدن این که غایت چیست، فرض کنید میفهمید که چه روشی رو باید به استخدام در بیارید. جمله بعد میرید روی روش کار میکنید، روش که فکر جمله روشن شده، یه سلسله فراورده ها و برایند های مطالعه روی روش داره به تفصیل، و دوباره از همین تفصیلی برمیگردید به اون غایت و به اون اجمال، اونو تفصیل میدید. یعنی در واقع مقام اجمال یکی تفصیل دیگری رو پدید میاره، دوباره اون تفصیله مقام تفصیل آن یکی را، رفت و برگشت همون نسبت اجمال و تفصیله. اگر شما میمدید میگفتید که در مقام اجمال یا در مقام تفصیل همه بر هم متوقفند، ممکن اون شبهه تقویت بشود. ولی ما بسیار مواقع اینجوری داریم که مقام اجمال ما چیزیست، بعد میریم مقام تفصیل، دوباره از مقام تفصیل برمیگردیم و اون مجمل رو به تفصیل در میاریم. این نسبتی که اینا با هم دارن از این قبیله، به اصطلاح دور هرمنوتیکیست. شما یه مبحث رو به کمک یکی به اصطلاح از ابهام خارج میکنید، مثلا از اجمال خارج میکنید، دوباره همین که از اجمال خارج میشه و تفصیل پیدا میکنه میتونه مؤثر باشه در وضوح اون عنصر قبلی. در واقع یک دور داد و ستدی غیر به اصطلاح یک جانبه خطی نیست، به اصطلاح طولی نیست، بلکه تعاملی است و در یک فرایند تعاملی هرمونتیکی به اصطلاح امروزی ها این به اصطلاح ایزاه اتفاق میفته، در نتیجه دوری لازم نمیاد. حالا نکات اشکالات دیگه هم دوستان مطرح کردن، حالا من سریع شاید نجکه شد هم مرتفع بشون جلسه بعد انشاءالله در کار برده این روش به وضوح ببینیم که اگر ما این روش رو به کار ببریم، چون ما وقتی مجموعی سه دیدگاه اکثریگرا، احیانا اقلیگرا و اعتدالی رو بررسی میکنیم، باید با این روش اینا رو نقد کنیم، به رأی مختار میرسیم، به اتکای همین روش باید رأی مختار رو اعلام میکنیم. ما گفتیم شیوه باید اینجوری باشه. انشاءالله جلسه بعد.